مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این شماره داریم داستانی با عنوان باهوشترین حکیم، ادامه یادی از کابل قدیم، دکلمه شعر حسرت حمیرا نکهت و نزاکت های قرضداری. اما قبل بر اینها اخبار فرهنگی هفته قبل را از فروزان حبیبزاده بشنوید.
با تأسف اطلاع حاصل شد که راز محمد تلاش، خبرنگار پرتلاش و سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی، بر رحمت حق پیوسته است. راز محمد تلاش شب دوشنبه گذشته در اثر سکته مغزی به عمر 60 سالگی در شفاخانه شهید سردار محمد داوود خان وفات نمود. با گزارش آژانس خبری باختر، پوهنمل نبی فراهی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، با ابراز تسلیت به بازماندگان راز محمد تلاش گفته است مرحوم تلاش سالهای دراز عمر را به عنوان خبرنگار باختر در ولایت غزنی کار کرد و در امر اطلاع رسانی دقیق و موثق تلاش فراوان نموده بود. کارمندان رادیو آزادی با ابراز تسلیت به خانواده مرحوم تلاش، وفات وی را یک ضایعه بزرگ به ژورنالیسم افغانستان می داند. و مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ از خطر تخریب و انهدام نزدیک به 50% آبدههای تاریخی در ولایت هرات نگرانند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند در حال حاضر نزدیک به 450 آبدههای تاریخی در هرات ثبت میباشد که نیمه از آنها در حال تخریب و فروپاشی قرار گرفته. با گفته این مسئولان، اگر در راستای توجه و مراقبت از این آبدات اقدام صورت نگیرد، خطر تخریب این بناها بسیار جدی است. با گزارش آژانس خبری باختر، جاوید زرغام، عامر فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید از 3 سال به این سو ریاست اطلاعات و فرهنگ با تلاش‌های پیهم خود قادر به تکمیل و یا پیشبرد قسم حداقل 10 پروژه ترمیماتی آبدات تاریخی در شهر و حومه هرات شده است. زرخام از روند کار ترمیم و بازسازی خشت فرش بامها و سنگ فرش صحن مسجد جامع بزرگ شهر هرات یادآور شده گفت در ترمیم بامهای این بقعه بزرگ و تاریخی حدود 4,855,000 افغانی از جانب وزارت اطلاعات و فرهنگ و حدود 15 میلیون افغانی از کمک های مردم هرات به مصرف رسیده است.
می دانید هدفمندی در کار یکی از عوامل عمده به دستیابی به منابع آن کار است و هر عملی که با عجله و در عدم دقت به عواقب آن آغاز شود، نتیجه قبل از پیش بینی آن به دست نمی آید. دلیل آن هم نبود حوصله و ناعاقبت اندیشی در نزد شماری از مردم است که یا به آن عادت کردند و یا نفس و سایر خواهشات ایشان را به اجرای چنین عمل وامی دارد. علمیت و دانش زمانی مؤثر است که کاربرد آن با سنجش علمی، با در نظر داشت شرایط زمانی و مکانی عملی شود و در غیر این صورت به جز ضیای وقت که اساس ضیای عمر است در قبال ندارد. این مسئله خصوصیت تازه‌ای نیست که ما و معاصرین ما به این مرض مبتلا شده باشیم، بلکه از بدو پیدایش انسان در روی زمین در بین اقوام و پیروان ادیان مختلف به اشکال گوناگون این معضله وجود داشته و ذات آدم بدون در نظر داشته نصایح بزرگان و صاحبان تجربه بار بار آن را عملی نموده و از نتایج منفی آن متضرر شدند. اگر مسئله را در کشور خود افغانستان به بحث بگیریم، شمار زیادی از سیاسیون ما نیز به این مرض مبتلا هستند. و با فضل فروشی و جلوه های گویا تخصصی با عبارات و جملات با آبتاب و با باورمندی در ظاهر قضیه چنان به سخنان خود آب و رنگی می دهند که گویا در این زمان تنها ایشانند که چنین گنجینه فلسفی را دریافتند و کسی بالاتر از آن هیچ گونه آگاهی از این موضوع ندارد. و نتیجه چنان می شود که در پس منظر کاری که به کلی غلط ثابت می شود با خواص تکیه به جلو بودن تا آخر تأکید کلی دارند و الفاظ خود را درست می پندارند که این عمل از نظر علمی شنیدترین خواص یک فرد است که هیچ گونه توجیه ندارد. اگر به موضوع گسترده‌تر و جهانی بنگریم، به خصوص در قرن اخیر در افغانستان ما، شماری از کشورهای بزرگ و حتی استعماری با چه خیال و برنامه‌هایی داخل شدند و اما در فرجام ثابت شد که برنامه هیچ کدام آنها عملی و سازگار با اوضاع منطقه و خصوصیت دینی و مذهبی و کلتوری مردم نبوده که تا امروز کار بی نتیجه آنها منجر به عقب مانی و تلفات جانی و مالی شده و تا الحال مردم این کشور قربانی آن می شوند. خیر، در این هفته یک داستان هندی را داریم با عنوان باهوشترین حکیم که با این گفته های ما بی ربط نیست. اگر دقت کنید، آن که عاقبت کار را سنجیده عاقل تر از سایرین با نتایج مثبت از آزمون بیرون می آید. نبود در زمانهای قدیم در کشور هند 4 عالم و طبیب در یک مقطع زمانی زندگی می کردند که گفته می شد داناتر از ایشان عالمی در هندوستان موجود نخواهد بود و آنها تمام علوم و فنون را خوانده و از هر چیز با خبر بودند و مردم با مراجعه به ایشان مشکل خود را حل و به نصایح ایشان گوش می دادند. روزی از روزها یک نوجوان از بین این قوم گفت از بین این 4 حکیم هوشیارترین آنها کدام یکی خواهد بود؟ در دیدگاه اول این یک سوال خیلی ساده معلوم شد، اما چنان به سرعت در بین مردم پخش شد که در نزد هر کس این پرسش به میان آمد و هر فرد میخواست جواب آن را دریابد، اما به این آسانی جواب این سوال دریافت نشد و مردم ناگزیر به پیر مرد با تجربه قوم خود مراجعه کردند. از او خواستند که به این پرسش پاسخی دریابد. بزرگ قوم برای دریافت عالمترین فرد از میان این 4 حکیم با یک دقت کامل و تفکر زیاد فیصله نمود که این 4 تن را در یک آزمون بزرگ قرار دهد. بزرگ قوم به حکیمان گفت در بین یک جنگل بزرگ یک میدانی خالی موجود است که در آن تنها یک درخت کاج قد برافراشته و اگر در بیخ درخت نگاه کنید خود می دانید که یک چیز به هدف امتحان موجود است. حکیمان به سوی جنگل شتافتند و با طی مسافت زیاد در میدانی جنگل همان تک درخت کاج را دریافتند و نظرشان را توده های استخوان جمع شده در بیخ آن جلب نمود که راز امتحان در آن نهفته بود. یکی از میان این 4 حکیم گفت من می توانم این استخوان ها را چنان به هم دیگر وصل کنم که در اول آن چنان پیوند خورده بود و وی این صدها استخوان را آن چنان با هم پیوند داد که گویا یک حیوان ایستاده باشد. حکیم دوم گفت من این حیوان را نخست با گوشت و بعدن با پوست چرمی می پوشانم و چند لحظه بعد او به زور حکمت خود تعهد خود را هم پوره کرد و خرس بزرگی از آن مجسم شد. حکیم سومی گفت حالا من عمل حیرت آوری را انجام می دهم و به خرس روح می دوانم و آن را زنده می کنم. اما حکیم اولی به سومی گفت اگر تو روح بر این حیوان هم بدمی، کار اساسی را من انجام دادم و آن پیوند استخوان‌ها بود. و حکیم دومی گفت که این من بودم که از این استخوان‌های پیوند شده خرسی را مجسم نمودم که تو جان برای او می‌دهی. حکیم چهارمی گفت عزیزان من، این بحث را بگذارید که چه کسی چه نوع شمشیر کرده است. در این باره فکر کنید که اگر بر خرس جان بدمد در آن وضعیت چه با او بکنیم؟ اما به حرفهای حکیم چهارم کسی گوش نداد. دو تن آنها مشغول بحث شدن و سیومی در دمیدن گویا روح بر آن خرس مشغول شد. لیکن حکیم چهارم با در نظر داشت جانب احتیاط به تک درخت کاج بالا شد و لحظه ای نگذشته بود که خرس هم جان گرفت. با عجله به حکیمان باقی در زیر درخت حمله ور شد و حکیم چهارم در بالای درخت مسئول باقی ماند و سه دیگر با تلاش زیاد با لباسهای پاره پاره و زخمی و خون آلود و مشکل از جنگل خود را بیرون نمودند. و بزرگ قوم به مردم گفت دیدید؟ معلوم شد که هوشیارترین حکیم در بین این چهار تن چهارمی بود که به این اندیشیده بود که چرا و به خاطر چی؟ سلسله یادی از کابل قدیم را که در شماره‌های قبل شنیده بودید انتهای آن را جاوید فیضی پی می‌گیرد که با آن گوش می‌دهیم.
بابر با رشته های علایق متعدد با کابل پیوند و گره خورد. حادثه ای که در روزهای اول آمدنش به کابل بابر را از لحاظ عاطفی با کابل و مردم آن پیوند و گره زد، همانا وقوع یک زلزله نهایت شدید و دوامدار بود که به قول بابر تمام آبادی های شهر کابل و هومه آن و حتی دیوارهای قلعه کابل و بالایسار آن بر فراز کوها فرو ریخت. و در قسمت‌های بیتوت کابل که شاید میان پغمان و ارغنده موقعیت داشته، در زمین گودال‌ها و درزهای عمیق، طویل و عریض به میان آمد. خانه‌ها و امرانات دیگر کابل که تقریباً همه از پارچه سنگ‌ها به قسم گنبدپوش آباد گردیده بود ویران شد و مردم زیاده در زیر ویرانه‌ها ماندن و مردن. به قول بابر مدت تقریباً یک ماه شهر کابل و نواحی اطراف آن مانند گهواره می‌جنبید. بابر دیوارهای بالایسار و امرانات داخل آن با دیوارهای تدافی قلعه کابل را دوباره ترمیم و آباد نمود و در اعمار مجدد شهر کابل مردم کابل را کمک و دلداری نمود. وقوع زلزله متذکره، خرابی های ناشی از آن، حس دلسوزی و ترحم شخص بابر را به حال مردم کابل که خانه و کاشانه و عزیزان خود را از دست داده بودند برانگیخت. بابر خود را در برابر مردم کابل مکلف به انجام وظایف فراوان یافت و برای دلداری مردم آن از دل و جان کوشید و مدت 21 سال به حیث پادشاه کابلستان در کابل ماند تا به هند رفت. بابر در علم زراعت و فن باغ‌سازی عصر خود دسترسی و مهارت کامل داشت. او خود می نویسد که نهال آلوبالو و آلوبخارا را از شمال کشور به کابل و ساحات جنوب کشور آورد و تعمیم بخشید. کیله و نیشکر را در باغ وفا که آن را در مسیر راه قدیم کابل جلال آباد ساخته بود کاشت. همچنان تاک انگور و تخم خربوزه را یک جا با یک نفر که در فن تاکداری مهارت داشت با خود از افغانستان به هند برد. زر و کشت انگور و خربوزه را در آن سرزمین عمومیت بخشید. موصوف باغ‌های به نام باغ جلوه‌خانه باغ صورتخانه، باغ مهتاب، باغ آهوخانه و غیره را در شهر کابل احداث نمود و دیوارهای گرد این باغ آکشید. وقتی به دهلی رفت، به پیروی از باغهای کابل، باغهای در دهلی، آگره و نقاط دیگر بنا نهاد که از آنها به مناسبتهای مختلف در بابرنامه یاد می کند که امروزه منطقه در دهلی به نام کرور باغ موجود است که هر کدام به نام شهزاده های بابری مسمی است. بابر بعد از فتح دهلی و آگره تاب و تحمل دوری کابل، گرمی تفسان و پشه های گزنده هند را آورده نتوانست. زود بعد از 4 سال در سال 1529 میلادی در آگره در بستر بیماری افتاد. بابر در حالی که جان می‌داد، فراق و یاد کابل، شهر رویاهایش که تمام 21 سال دوران جوانیش را در میان باغ‌ها و گلزارهای آن سپری کرده بود، سخت وی را زیر تاثیر آورده بود. در آخرین لحظات حیات وصیت نمود تا جسدش را بعد از مرگ به کابل انتقال دهند و در محل گذرگاه فیلی کابل که خود محل مذکور را انتخاب نمود مدفون سازند که امروزه به باغ بابر مسمی است و یکی از تفریحگاه های مشهور شهر کابل به شمار می رود.
روزی به هدف خرید وارد یکی از مغازه‌های عادی در شهر شدم که در حقیقت سودای پرجوشی داشت و مالک و شاگردانش مصروف طول و طال مواد و اخذ قیمت بودند. حدود 4 تن قبل از من داخل مغازه شده بود و من فرصتی برای تماشای اشیا و فهم نرخ آنها داشتم. در همین اثنا چشمم به لوحه‌ای افتاد که در آن خواندم: مشتری داد نزن، شهر نظام است اینجا. صحبت از نقد بکن، نسیه حرام است اینجا. با 200 خون جگر جنس فراهم کردم، گر تو هم نسیه بری کار تمام است اینجا. این ربایی را در گذشته نیز یک بار خوانده بودم و اما آنقدرها به هدف آن دقت نکرده، چون بارها شماری از یاد نوشته ها را می خوانیم و اما تکلیف به حافظ سپردن آن را به خود نمی دهیم. لحظه ای نگذشته بود که بگو مگو بین خریدار و فروشنده برخاست. دکاندار هی اصرار می کرد که قرضهای گذشته را نپرداخته با وصول قرض دیگر برآمده ای. آخر من هم تمام هست و بودم را در این دکان سرمایه گذاری کردم. عمده فروشان برای ما نسیه نمیدن و همچو سخنها. و اما جالب اینجا بود که در این ضمن خم در ابروی خریدار ندیدم و بار بار تکرار میکرد که میدهم نمیخورم، فعلا ندارم. و دکاندار میگفت موتر خریدی و قرض مواد خوراک را نمیپردازی؟ در یک لوحه کلان یک شعر کلان را نوشتم تا تو و مثل تو به آن متوجه شوید. و خلاصه جنجال با وساطت یکی دیگر از فروشنده ها تا حدی فروکش کرد. بیایید در مورد قرض و سبقه های دینی و اجتماعی آن کمی بگوییم که قرض یعنی چی و عدم پرداخت آن چه عواقبی دارد و نزاکت های پرداخت قرض در چه نهفته است. شماری از مردم ولو دارا هم باشند به قرض گرفتن پول نقد یا مواد ضروری عادت دارند و اموال را با خوشحالی به قرض می گیرند و به اصطلاح در قصه پرداخت آن نمی شوند و گویا اتکا به همان ضرب الامثال دارند که قرض سر زاغ و زاغ زنده باشد. این رفتار نادرست یکی از معضلات همه جوامع بشری هست و به جامعه و منطقه خاص نیست و فقط میتوان بر روی شدت آن بحث کرد. در دین مبین اسلام گرفتن قرضی که در صورت توان از پرداخت آن امتناع میورزند شدیداً مورد نکوهش واقع شده است. پیامبر اسلام در حدیثی میفرمایند کسی قرض بگیرد و نیت باز پرداخت آن را داشته باشد، خداوند متعال در ادای آن با او کمک خواهد کرد. و کسی که مال دیگران را قرض کند و قصد پرداخت آن را نداشته باشد، خداوند او را یاری نخواهد کرد. دکتر یوسف قرضاوی در کتاب حلال و حرام این طور می نویسد: قرضداری از نظر انسان آزاده یک نوع گرفتاری دائمی به حساب می آید و موجب احساس ذلت و خاری در او می گردد. عدالت اساس معامله است و در معامله این را باید مد نظر قرار داد. لا ضرر و لا ضرار، نباید به خود و دیگران ضرر رساند. نسیه و قرض دادن ذاتن کار پسندیده ای است و نوی از کمک به هم نوان خیش به حساب می آید، به شرط آن که منتی در قبال خود نداشته باشد و باید قرض گیرنده نیز در موعد تعیین شده عین مبلغ قرضداری خود را پرداخت کند و یا حد اکثر سعی خود را در پرداخت قرض انجام دهد و کاری نکند که قرض دهنده از کار نیک خود پشیمان باشد. البته ناگفته نماند که فروشندگان هم نباید همه را یکسان و مثل هم فرض کنند و این تمایز در نزد آنها نیز موجود باشد. قرض هم از خود شرایطی دارد و قرض گرفتن و قرض دادن از جمله کارهای انسانی است، به شرط آن که این قرض حسنه باشد و حین ادا سودی در پی نداشته باشد. تنها مرام قرض دهنده نیز مساعدت دارا به نادار محسوب شود و یا با باز پرداخت در وقت معین و یا با تمدید مدت با تفاهم قرض دهنده مدت به درازا بکشد. این درست است و در غیر آن مقروض مکلف تام در ادای بر وقت آن است. شماری بر این باورند که قرض زمانی اخذ شود که قبلا مرجع پرداخت نزد قرض گیرنده موجود باشد و قرض گرفتن بدون جایداد منسوخ است که عاقبت آن به دعوا و در مواردی به کشت و خون می انجامد. بس در مورد قرض متول است و تنها هدف ما ابا ورزیدن از اخذ قرض بدون جایداد و نرفتن به عواقب از قبل پیش بینی شده ی آن است. در شماری از موارد مفهوم و مساعدت با قرض در نزد شماری از افراد به مغالطه می رود و یا مساعدت و کمک به نادار که خواص نیک بشری است با قرض تعبیر دیگری پیدا می کند. اگر کسی در وقت دستنگی به یکی دست پیش کرده و او را از این معضله رهانیده باشد، لازم دارد که صفت کار خود را مشخص نماید که آیا قرض داده است و یا خالص بالله کمک کرده و این مسئله نیز با کاربرد گویا حیا عاقبت آن به جنگ و دعوا می انجامد که کاری پسندیده نیست. اگر فروشندگان و اصناف مختلف مدیریت خود را قوی تر کنند و با برنامه ریزی منسجم به پیش بروند، مقداری از مشکلات بین خریدار و فروشنده در جوامع برطرف می شود و خریداران هم نباید مبلغ قرضداری خود را ناچیز قلمداد کنند و باید به فکر باز پرداخت آن در اسرع وقت باشند و در پرداخت آن در اوضاع تورم و بیکاری که امروزه دامنگیر به خصوص کشور ماست نباید بیش از حد تأخیر کنند، چرا که اگر هر خریداری تفکرش این گونه نباشد، به اصطلاح مردم عوام فروشنده باید دوکان خود را تخته کند. این کار از قرضداری گناه است و جرم و نوی حق تلفی آشکارا. همین طور تقاضای حصول قرض بدون در نظر داشت ناتوانی مقروض. این بدان معنا نیست که قرضدار در عدم پرداخت قرض دهنده را نیز نادارتر نماید و در فکر تادیه آن نباشد و بنابر گفته شاعر: ای که در نسیه بری همچه گلی خندانی، پس سبب چیست که از دادن آن گریانی؟ پس بر ماست تا می توانیم به دریافت قرض نرویم تا زمانی که خیلی خیلی محتاج و ناگزیر و بدون چاره نشویم و در آن صورت قبل از همه اول باز پرداخت آن را باید سنجید تا در آینده زیر بار مذمت و منتهای غیر قابل تحمل قرار نگیریم. دکلمه شعر این هفته را عفیفه ساکب نیازی از مجموعه اشعار خانم همیرا نکهت برگزیده که حسرت نام دارد.
آرزو می کنم که بازایی، در زلال دلم بیاسایی. اینقدر روزها و بیتویی، اینقدر شامها و تنهایی، در خیال تو گاه می آمد که رهایم کنی به شیدایی. که چونین دردناک گم گردم در بساط سیاه سودایی، که تو را جستجو کنم هر سو، که بدانم که تو فراجایی. گرهایم کنی بدلتنگی، گرهایم کنی بدلتنگی، که صدایت زنم که بازایی، که بخوانم تو را به مهجوری، و بدانم که تو نمی آیی. مادرم، مادرم، آه دستهایت کو، ماندم در بساط تنهایی. مادرم، آه قصه هایت کو، بستر راحت دلاسایی. چشم تو کو، چشم تو کو، که نازهایم را روی مژگان خود بیارایی. مادرم نیستی و هستی را، مادرم نیستی و هستی را، با سکوتت هنوز معنایی. ای همیشه براه تو مانده چشم پر رمزهای فردایی، در سکوت تو خسته از خیشم، بی تو در روزهای یلدایی. میروم، میروم، تهنشین شوم در عشق، در زلال نگام میبایی.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه این شماره از مجله آزادی را در همین جا به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com